بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين الحمد لله غير مقنوط من رحمته ولا مخلوب من نعمته ولا معيوس من مغفرته. به خطبه 45 نهج البلاغه رسیدیم. انشاءالله که همه ما و شما هم عامل به نهج البلاغه باشیم. صلواتی مرحمت فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این خطبه چندان خطبه بلندی نیست، خطبه کوتاهی است و دو قسمت واضح داره. یکی همین الحمدلله غیر مقنوط من رحمته تا اون قسمتی که لا تفقد له نعمتون و بعدش هم و دنیا دار منی له الفنا. برخی اومدن، برخی از شارحان نهج البلاغه گفتن این اصلا دو تا خطبه بوده و سید رضی اومده این دو تا رو چیکار کرده، کنار هم قرار داده. اما حقیقتش اینه که یک خطبه بلندی هست که در کتاب من لا یغفر الفقیه شیخ صدوق این خطبه وجود داره. امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام در روز عید فطر این خطبه رو برای مردم خواندن. یه خطبه بلند است اما بینش رو سید رضی نیاورده، پس تقطیع کرده. اما این که دو تا خطبه باشه نیست، یه خطبه بلنده، سید یه قسمت از اول میاره، یه قسمت هم از آخر میاره. اجمالش هم اینه. تو اینجا حضرت میخواد نحوه تعامل ما، نحوه رفتار ما با دنیا رو توضیح بده که چگونه باید این رفتار رو بکنیم. اما قشنگیش اینه که پیش از این که این نحوه رفتار ما رو بیان بفرماید، اینگونه بیان میکند. یک شش وصف، شش حالت از خداوند برای ما بیان می کند، شش تا حالت دنیا رو هم بیان می کند که انهو امیر علیه السلام می خواد به ما یاد بده. ببینید به طرف خدا برید این حالات رو دارید، به طرف دنیا هم برید این حالات رو دارید، من به شما میگم چی کار بکنید، اما حالا دیگه هر جوری خودتون دوست دارید. پس ببینید چقدر زیبا حضرت میاد این رو بیان میکنه. اولین حالتی که برای خداوند بیان میفرماید الحمدلله. خب این الف و لامش همه حمد و سپاس های ما رو در بر میگیره، یعنی هر چه حمد بکنید برای خداست. شما میخواید نمیدونم از همسرتون ستایش کنید، در حقیقت دارید خدا رو ستایش میکنید. از مدیرتون ستایش میکنید، خدا رو دارید ستایش میکنید. از فرزندتون دارید ستایش میکنید، خدا رو دارید ستایش میکنید. چون عامل همه اینها، سبب به وجود آوردن همه اینها خداوند است. هرچی حمدی توی این دنیا هست برای خداست. اما برای چی همه این حمدها برای خدا باشه؟ دلیل داره. اولیش اینه که غیر مقنوط من رحمته. مقنوط یعنی مایوس، یعنی به دلیل این که هیچ کسی از رحمت او مایوس نمی شود. رحمت او یه جوریه که فراگیره، همه رو در بر میگیره. رحمتی وسعت کل شیء، این رحمت من است که همه جا رفته، جایی نیست که رحمت من نباشه، دلسوزی من نباشه، مهربانی من نباشه، همه جا اون رحمت است. لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. فقط اون کسانی که کفر میگن، کسانی که پاروی حق میگذارن، اینها مایوس میشن. ولی شما نگاه کنید به طور عادی هم همینطوره، یعنی فردی که نگاه میکنید بچهشو از دست داده، دو تا بچهشو از دست داده، نمیدونم دوز خونه‌شو زده، همه این مشکلات هم براش پیش اومده، باز هم دلخوشیش به رحمت پروردگاره. یعنی اصلا دیگه غیر از رحمت پروردگار چیز دیگه ای نداره، غیر مقنوط من رحمته. ما برای همین میگیم الحمدلله، چون تو هر حالتی که هستیم ما ناامید از رحمت پروردگار نیستیم. میبینید که خب داریم عند شدت تناهی، وقتی که دیگه همه این عند تناهی شده، وقتی که تمام این سختی ها به پایان میرسه، یه دفعه میبینید یک فرجه یاسل میشه. ندیدید یه دفعه همه سختی ها، آدم دیگه میخواد ناامید بشه، یه دفعه براش یه فرجی حاصل میشه. یه همچین حالتی خداوند این گونه است. پس اولین ویژگی خداوند اینه که آدم در هیچ صورت از او ناامید نمیشود. من یکی از دوستان بود بحث همین گرونی ها و ایناش رو بودم، خب دین دردسر برای خداست، برای ما که نیست، ما که بالاخره رزق خودمونو میخوریم. او هم رزاق است، رزاق که کم نمیاره. شاید روزی ما فکر کنیم کم میشه، او که کم نمیاره. بعد به یکی عزیزان گفتم من تو سبک زندگیم هم تغییر حاصل نمی کنم، این مشکل خداست، برسونه خودشون، حالا دیگه به من چه که حالا کمتر مصرف بکنم و اینا. او باید بدهد، بایدم بده و میدهد. به اینی که انسان در حقیقت در هیچ حالت از رحمت الهی ناامید نشود. دومین چیزی که وصف خداست اینجا علی علیه السلام میفرماید ولا مخلوق من نعمته. خب این هم تفسیر آیه قرآنه، و ما بکن من نعمتن فمن الله، شما هر نعمتی که دارید از خداست. ولا مخلوق من نعمته، الحمدلله، ما خدا رو سپاس میذاریم به خاطر اینکه در هیچ حالتی خالی از نعمت او نیستیم. همین نفس کشیدن ما، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و مفرح ذات. ببینید، پس همین این که میگه پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمتی شکری واجب، شما همین نفس زدنمون، هر نفسی که میزنیم نعمت پروردگاره، هیچیش خالی نمیشه. یعنی شما هر کاری بکنید، همین گوشی که دارید نعمت پروردگاره، چشمی که الان میبینید نعمت پروردگاره، همینی که الان مثلا از وقتتون برای نهج البلاغه استفاده میکنید نعمت پروردگاره، همه این ها نعمت پروردگاره. پس حمد میکنیم چون از رحمتش مایوس نیستیم، حمد میکنیم چون اینو متوجه میشیم که در لحظه لحظه عمرمون داره نعمت پروردگار به ما جاری میشه، زاری میشه. اصلا این نعمت فیضانش وجود داره، جریانش وجود داره، قطع شدنی نیست. اینم دوتا. سه، ولا معیوس من مغفرته. شما از یه طرف میبینید اون خیلی هم زیباست، این رحمت پروردگار هم تو نعمت دادنشه، هم تو برداشتن موانعشه. یعنی من احساس میکنم که گناهکارم، پس یه دفعه رحمت پروردگار به من نمیرسه، نعمت به من نمیرسه. میگه نه، ولا معیوس من مغفرته، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اصلا ای کسانی که گناه کردید، ای کسانی که واقعا با خدا مشکل دارید، اینها هم ناامید نباشن از رحمت پروردگار. پس ببینید، حمد میکنیم چون در غرق گناه هم که باشیم از مغفرت خدا، از پرده پوشی خدا مایوس نیستیم. چهار، ولا مستنکف ان عبادته. حمد میکنیم چون ما اصلا قدرت خودداری از عبادت پروردگار نداریم، ما خود به خود داریم عبادت پروردگار رو میکنیم. او که مسیح بود، اونقدر بالا بود، لن ینسنکف المسیح ان یکون عبدا لله ولل ملائکه المقربون. بابا ملائکه، حضرت مسیح، اینا یک لحظه از عبادت خدا، از عبد بودن خدا خودداری نمی کردن. حمد می کنیم چون خوشحالیم که عبادت پروردگار رو داریم انجام می دیم. حالا ما اگر عبادت پروردگار رو انجام نمی دادیم، عبادت کیو می کردیم؟ عبادت نمیدونم سلبریتی ها رو می کردیم، عبادت آمریکا رو می کردیم، عبادت اسرائیل رو می کردیم. همه دارن عبادت می کنن. این نعمتیه که ما داریم عبادت خدا رو می کنیم. او که اومده اراده آمریکا رو بر خودش مقدم داشته، اراده اسرائیل رو بر خودش مقدم داشته، اراده فلان بازیگر رو بر خودش مقدم داشته، خب داره عبادت اونو میکنه دیگه. حمد میکنیم که خوشحالیم که واقعا عبادت خدا رو داریم میکنیم نه کسی دیگری رو. 5 و 6 الذی لا تبرح من رحمه، حمد میکنیم چون این رحمتش فنا ناپذیره. ولا تفقد له نعمه، این نعمتهاش تمام نشدنیه. شما از هفته پیش تا الان، از حالا تا هفته بعد، تا سال آینده، این نعمتها تمام نشدنیه. این 6 تا رو برای خداوند بیان میکنن. بعد از اون ور حضرت میاد میگه خب اینو شناختی، بذارید دنیا رو هم براتون بگم. و دنیا دارون منی الحل فنا، منی اینجا معنی قدره. 1 بدانید که این دنیا به طور حتم از بین میرود، یعنی شک نکنید که از بین میره. میخوای پیغمبر باش، میخوای دشمن پیامبر باش، هر چی باشه دنیا از بین میره، همه از بین میرن. این گونه نیستش که آدم فکر کنه که میمونه. 2 ولال اهلها ولاهلها من الجلا، بدانی دومین حالت این دنیا اینه که همه افرادی که توی این دنیا هستن همه از بین میرن. یه روز خیلی کسان پیش ما بودن، من همین اندفعه تو نماز جمعه نشسته بودم، حواس کردم برای اون آشناها و دوستام و اینایی که از دنیا رفتن یه حمد و سوره تک تک براشون بخونم، با تسبیح میشمردم که بخونم. بعد تا 74 تا شمردم، خسته شدم تو نماز جمعه. بقیهش هم از نماز جمعه تا خون تهران بودم، تا خونم شمردم 100 و خورده‌ای شد. بعد اومدم به اهل بیتمون گفتم، گفتم معلوم میشه آشناهای ما اونور بیشتر از این وره، ما معلوم نیست اینجا تسبیح بگیریم بتونیم 100 نفر رو بشماریم، اما معلومه بیشتر اونور آشنا داریم. ولی اهل ها من حل جلا، خب شما بشماریم ببینید چقدر آدم ها رفتن اونور. این دومین خصلت دنیاست، میخوای دل ببندی ببند، همه اینا میرن. و هیه حلوتون خزره، قربان امیر علیه السلام برن، که انه میخواد این اعتراض ما رو نشون بده. میگه چیه؟ میگه دنیا شیرینه؟ بله دنیا شیرینه. سومین خصلتش همینه که دنیا شیرین و خرم و سرسبزه، اما اینم کنایه است. کنایه از چه چیزیه؟ میگه ببینید شما چشایی رو آدم خوب میچشه، بینایش هم خوبه. حلوتون خزره، حلوه شیرینیه که با چشایی آدم میفهمه، خزره هم سبزیه که با بینایی. میگه اینا رو میبینی اما اینا هم برات ماندگار نیست، زهرت الحیات دنیا هستش، این شکوفه است، تا نگاه کنی از بین رفته و اینا. یعنی شما وقتی که آدم نگاه میکنه، این اعتراض احتمالی ما رو حضرت داره جواب میده. میگه همین شیرینی، همین خرمیش هم دیری نمیپاید، همه از بین میره، چیزی برای تو نمیمونه. وقد عجلت للطالب، اتفاقا هر کی دنیا رو بخواد زود بهش میرسه. کسانی که برای دنیا کار میکنن اگر عرضه داشته باشن زود هم بهشون میرسه، این سریع میاد ولی ماندنی نیست. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا لهم جهنما يصلاها مذموما مدحورا، هر کی دنیا رو بخواد ما برایش سری فراهم میکنیم، اما بداند که برایش یک جهنمی در حقیقت فراهم میکنیم که او رو ملامت میکنه، او از بین میره. پس اینم یه خصلت دیگه. و التبست به قلب ناظر، و از طرف دیگه دل رباس. شما وقتی که نگاه میکنی دنیا رو، هر کسی به چشم خریداری نگاه کنه میپسند. اما اینها فریب نخورید، یعنی حضرت میگه اولا باقی نمیمونه، همه مردم میرن، از طرف دیگه بدانید که بله منم میدونم شیرینه سرسبزه، اما هیچ کدوم اینا براتون باقی نمیماند. خب علی جان، از اون طرف برای ما آخرت رو، خدا رو معرفی کردی که همش اصلا آدم احساس ناامیدی نکنه، رحمت پایدار باشه، نعمت گسترده باشه، یک ذره کم نیاریم. از این طرف هم این دنیا رو گفتی، ما چیکار بکنیم؟ میگه من راه حلشو میگم، 3 تا راه حل داره. 1 فرتحلوا منها به احسن ما به حضرتکم من الزاد. اولین راهکارش اینه که با همین توشه هایی که دارید آماده کوچ کردن بشید. اما این کوچ کردن به معنای این نیست که از اینجا بلند شیم بریم بیرون، انتقال اینطوری نیست، ارتحلو در اینجا این سیر سلوک رو میرسونه، یعنی فرتحلو یعنی با این کارهایی که میکنید، این ثوابهایی که میبرید، این ذکرهایی که میگید، این کارهای خوبی که میکنید، یواش یواش دارید این دنیای چی میشید؟ جدا میشید. یه دفعه میبینید یه چیزایی براتون لذت داره که قبلش لذت نداشته. میگم من تو همین صف نمازجمعه این هفته تهران نشسته بودم، خب چون مصلام بود صفها خیلی طولانیه، یه پیرمردی بغل دستم نشسته بود، این لذتش بر من جالب بود. حالا اصلا با من هم ارتباطی نداشت، ما هم مثلا با آشناهای خودمون رفتیم، این بر ما نشسته بود، این یه نگاهی به این صف نمازجمعه میکرد، این بر نگاه میکرد به اون بر، با خودش داشت حدیث نفس میکرد، چون این نگاه میکرد به 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 چه صفایی داره، چه قشنگه، و این دستش بالا میکرد گفت خدایا برای این نعمتت شکر، چه صفای قشنگه. خب ببینید ما این همه نماز جمعه رفتیم، خدا وکیلی یه همچین لذتی از صف نماز جمعه بردیم. ببینید وقتی که فرتحلو میگن، این معلومه خودش یه خودسازی کرده که این صفی که میبینه واقعا داره لذت میبره، برای کسی نمیگفت که، برای خودش داشت حدیث نفس میکرد، میگفت به به چه صف با صفایی، آدم لذت میبره. بعد این دست شو بلند میکنه میگه خدایا به خاطر این نعمتت شو. ببینید فرتحلو منها به احزد ما به حضرت کم من الزاد، این نماز جمعه برای ما توشه است، این نماز جماعت برای ما توشه است، این صدقهی که میدیم برای ما توشه است، این کار خوبی که میکنیم توشه است. حضرت میگه اولین راهکارش اینه که واقعا کوچ کنید، با هر کار خیلی که میکنید داریم از این دلبستگی به دنیا جدا میشیم. دومیش ولا تسألوا فیها فوق الکفاف، دومین راهکارش اینی که حضرت میفرماید بیشتر از مقدار مالی که نیاز داری نخوا، همون مقداری که نیاز داری، کفاف بسنده کردن. بله یه زندگی میخوای، دخترتو میخوای شوهر بدی، پسرتو میخوای زن بدی، خونه میخوای، همه اینا هیچ عیبی نداره، حتی اگر بیشتر از اینم داشته باشی که به دیگران بدی هیچ اشکالی نداره. کفاف یعنی برای خودت بیشتر از اون چیزی که نیازت هست نخوا، ولا تطلبوا منها اکثر من البلاغ، و نخواهید از آن چه که در مدت زندگی به دست میاری، بیشتر از اون چیزی که در مدت زندگی به دست میارید هم دنبالش نباشید، بگید حالا برای بچه‌م میخوام، برای نوه‌م میخوام، برای اینو میخوام و اینا، نه، بالاخره یه مقداری که به دست آوردی، بچه‌هات هم سر و سامان دادی، دیگه از بخششش لذت ببر، از این که میتونی به دیگران برسی لذت ببر، از اون لذت ببر، نه این که خودت بخواهی. پس بنابراین امیر علیه السلام 6 تا وصف برای خداوند، 6 تا برای دنیا و 3 تا راهکار. اولیش این که برای کوچ کردن از همین توشه ها آماده کنیم، دومی بیشتر از کفافمون نخواهیم، و سومی بیش از بلاغ، یعنی اون چیزی که در مدت زندگی برای ما لازم است از خداوند چیزی نخواهیم. اللهم اینی اسألک بسمک العظیم الاعظم العز العجل الاکرم، الهی به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعه المعصومین من ولد الحسین و به امام زماننا، یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا فرج مولامون بقیت الله العظم نزدیک بفرما، خدایا قلب مبارکش رو از همه ما راضی و خوشنود بگردان، خدایا اعمال ما رو مرضی ایشان قرار بده، خدایا عمر با برکت مقام معظم رهبری به دولت یار متصل بفرما، خدایا اموات ما، شهدای ما، امام عزیز، شهید بهشتی 72 تن و همه شهدا و امواتی که عزیزانشون در مجلس هستن از سایه مهمان امام جواد علیه السلام بگردان، خدایا ریشه این بیماری منحوس از سراسر جهان ریشه کن بفرما، خدایا وسایل آسایش رفاه در این کشور امام زمان فراهم بگردان، خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار، و عجل الله تعالی فی فرج مولانا صاحب